شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، خب با امیدواریم که از این ترانه هم خوشتون اومده باشه. بریم به ادامه برنامه آینه بپردازیم. در کنار سرکار خانم سارا شادابی هستیم همچنان تا پایان برنامه امروز و به موضوع پورنوگرافی در بخش اول پرداختیم و تا یه بخش‌هایش هم جلو اومدیم، سوالاتی را مطرح کردیم، به ادامه بحث میپردازیم. بفرمایید خانم.
سلام مجدد. تا اینجا اومدیم که حالا علی طبق برنامه‌ریزی که من دارم، تا اینجا پیش اومدیم که ما مغزمون هم مثل همه عضلات دیگه در بخشی که استفاده بیشتری میشه ازش پرورش بیشتری پیدا میکنه. مثلا افرادی که تمایل به درس خوندن و تحصیل نداشتن، خیلی سخته براشون که به این نوع پیشرفت ها تمایل پیدا کنن. یا کسای برعکس، کسانی که همیشه تمایل داشتن کتاب بخونن، تحقیق کنن، بنویسن، خیلی سخته برشون سبک زندگیشون رو تغییر بدن. یا افرادی که در اجتماع
همین راجبه، چون کتاب و مطالعه رو برمودین، ما در دهه 40 و 50 شاید که یه تغییراتی در جامعه روشنفکری ما به دست اومد، شاهد این هستیم که قشر وسیعی در واقع به مطالعه رو میارن، میان به سراغ شاملو، سهراب سپهری، نمیدونم اینها. بعد به یک باره بعد از وقوع انقلاب 57 میبینیم که سرانه مطالعه کشور سال به سال میاد پایین و پایین، تا اینی که نمیدونم در روز چقدر، 5 دقیقه یه همچین سرانه پایینی رو داریم. چی میشه؟ آیا به دلیل عوض شدن نسل این اتفاق افتاده؟ به دلیل تربیت غلط پرورش؟
سوالای سخت میکنید.
سوال سختیه، مبخشین میذاریم سوال سخت رو نمیپرسیم.
نه ببینین، یه چیزی که هست اینه که هیچ وقت یک روند اجتماعی رو با یک متغیر نمیشه بررسی کرد. خیلی من به این معتقدم. یعنی یک روند اجتماعی رو که شما میخواین بررسی بکنین، شاید واقعا بیشمار متغیر وجود داره. ولی من از دیدگاه روانکاوی بخوام بگم، چیزی که من میبینم در این روند یک نوع خوی در واقع جنگجوییه که در نسل بعد از انقلاب نهادینه شد. به دلیل اینکه قبل از انقلاب 57 تا حدودی نیازهای اولیه برآورده بود، نه به این معنا که پهلوی حکومت نمیدونم خیلی عالی بوده و
الان که ما بحث سیاسی
اصلا من بحثم اون چیزا نیست. نه خب معمولا دوستان یه خورده این شاخه و اون شاخه میپرن وقتی ما راجع به یه چیزی که داریم حرف زدن نتایج دیگه میگم. من حتی امکان اون نتایج محتمل رو دارم میگم، اونا نیست، لطفا اشتباه نکنین. ما نه از پهلوی دفاع میکنیم، نه بر ضدشیم، نه چیزی. من دارم میگم ببینین، یک و جمعیت ایران، بحث خود جمعیت هم بوده، جمعیت
35
میلیون بوده، ولی در
به یک باره در سال 68 میشه مثلا نزدیک 50 میلیون و خب طبیعیه که الان هم 80 میلیون.
دقیقا. و خود این مسئله باعث میشه که ببینید تأمین یک جامعه 35 میلیونی و البته نصف اون جامعه بی سواد بودن هنوز، با وجود اینی که شاید مدرسه رایگان وجود داشته، نمیدونم، هنوز شما اگه بشینید پای صحبت‌های قدیمی ترها، یه بخشی از مردم بی سواد بودن.
بله،
در
دقیقاً،
اون
دقیقاً
دوره
همتار.
و خب طبیعتاً کتاب خونی و کتاب خوندن میشده مخصوص به یک قشر مشخصی از جامعه. امروزه اون بی سوادی دیگه به اون شکل وجود نداره، یعنی بی سوادی دفتر کتابی رو منظورم، الف بایی، نه بی سواد روانی، بی سواد عاطفی، بی سواد هزار یک چیز اقتصادی،
توانایی خواندن و نوشتن
که بیداد میکنه. بله، ولی توانایی خواندن و نوشتن الان بیشتره، اما تمایل وجود نداره به مطالعه، به دلیل اینکه جنگجوی آدما به لحاظ اون روند قهرمانی که صحبت کردیم در چند جلسه قبل، موندن توی اون جنگ جوه
به شدت در دسترس تره. یعنی حتی مثلا میگم سال 1165 که بسیاری از افرادی که آمدن به سوئد، ایرانی هایی که اکثرا بین سالهای 60 تا 66 مهاجرت کردن آمدن به سوئد، خب اون موقع نه اینترنتی داشتن نه امکاناتی داشتن که بخوان کتاب های مجبور بودن که واقعا خیلی دنبال این ماجرا باشن، خیلی اهل کتاب باشن که بتونن که مثلا اینجا کتاب بخونن. ولی الان کافیه که توی اینترنت فقط شما سرچ بکنید به جای حالا کلمه پورنوگرافی کلمه کتاب صوتی،
بله،
انواع کتاب صوتی میاد براتون که شما میتونید مطالعه بکنید و بشنوید و ازش لذت ببرید با گویش های بسیار خوب و اتفاقات خیلی خوب. ولی میبینیم به گونه ای، مثلا میگم 2 سال پیش ما برنامه کتابخونیمون رو قطع کردیم به دلیل اینکه حالا نمیدونم شاید زمان مناسبی نبود در رادیو، ولی عده بسیاری میگفتن خب کتابه دیگه، میدونی، یعنی در صورتی که کتاب خیلی چیز مهمیه ولی میگفتن کتابه دیگه، چه کار مهمی نیست.
دقیقا متوجه هم چی میگین و این نقطه آغاز مشکلات دیگه. ببینین وقتی من تمایلی به اینی که اون چیزی رو که نمیدونم فرا بگیرم ندارم، احتمال اینی که اون چیزهایی که میدونم به هم صدمه بزنه خیلی زیاده، چون همیشه اون چیزی که ما میدونیم ناکافی هست، هرگز چیزهایی که میدونیم کافی نیست. بگذاریم،
بله، برگردیم
به برگردیم به بحث خودمون یا افرادی که، اگه شما دوباره مثال دیگه نمیزنیم میخوام چند تا مثال بزنم. افرادی که به حضور در اجتماع راغب هستند خیلی سخت تنها میمونن، یا برعکس افرادی که همیشه تنها موندن خیلی سخت میل و رغبت پیدا میکنن در اینکه در یک جمع حضور پیدا کنن. و اینها همه نشون میده که ما یک ابعادی از زندگی رو که بیشتر انجام دادیم، تمایل به انجام هم در رابطه با اون موضوع بیشتر در وجود ما هست. پس هر چقدر ما بیشتر فیلم پورنو ببینیم به تماشاش بیشتر تمایل خواهیم داشت. این خیلی ساده است موضوعش. اینم باز میگم که ما نمیگیم این بده یا خوبه، ما اصلا نه تشویق میکنیم نه تقبیح میکنیم، ما فقط معتقدیم با کسب آگاهی دنیای بهتری میتوان ساخت.
ما اگر که بدونیم چی کار داریم میکنیم، خب طبیعیه که نتیجه بهتری هم ازش میگیریم.
شاید اگر لازم بدونیم روندمون رو عوض بکنیم، اگرم امروز لازم ندونیم باز یه روزی که لازم باشه که در واقع دوباره چک بکنیم که این کار داره به ما بیشتر سود میرسونه یا ضرر میرسونه، حتما در جای این آگاهی به کارمون خواهد اومد. حالا یه بحث دیگه کنار این هست، این بحث پورنوگرافی رو اینجا من میبندم تمومش میکنم، ولی یه بحث دیگه در کنار این هست که من اگه بدونم چقدر وقت داریم.
زیاد وقت داریم، قشنگ 15-20 دقیقه وقت داریم، ولی من یه سوال میپرسم بعد شما باش. بحث جدید باز بکنم.
بله بفرمایید. امروز نوبت شماست، شما آره. سوال کنید.
آدم های مثل من، دقیقا خودم رو مثال میزنم که کسی بهش چیز نشه، آدم های مثل من که به گونه ای در یک جامعه شاید شناخته تر هستن، هم بیشتر آدم ها میشناسنشون، ولی وقتی نگاه میکنم به زندگی خصوصی تر خودم میبینم که کو رفیق آشنا من در این شهر خیلی زیاد دارم، همه هم همین چجار میشناسن، ولی رفیق کو. بعد خیلی جاها منهای یکی دو نفری که واقعا رفیقن، اونا رو کاری ندارم و هستند، خدا رو شکر هستند، ولی در بسیاری موارد آدم احساس میکنه که تنهاست. این تنهایی از کجا میاد؟ با توجه به این که من خب یه آدمی هم با توجه به شغلم آدم اجتماعی محسوب میشم، رابطه اجتماعی خیلی خوبی دارم و نمیدونم چرا اینجوری میشه. پس
حالا من از شما یه سوال میکنم.
یا خدا،
آیا این تنهایی مرز در واقع بین من و اجتماع، این تنهایی چیه؟
این تنهایی اینه که ببینین، خب من به عنوان کسی که پارتنر دارم، همسر دارم، خیلی هم راضی هم از این بابت، اکثر درد دلام، اکثر نمیدونم خلوت خودم، تنهاییام رو با پارتنرم، همسرم پر میکنم. ولی در این حال همه ی آدم ها رفقایی دارن، رفقای گرمابه و گلستانی دارن که به طور مثال شب تعطیلیشون رو میشینن دور هم دیگه، یک بطری نوشابه الکلی هم میذارن جلوشون و اون بطری رو با هم دیگه مینوشن و صفا میکنن. من خودم بارها به این نچرسم، پس چرا ما نداریم از این آدم ها که بیان باشون صفا کنیم؟ ایراد لابد از منه دیگه که نداریم اینا بیان. اگر که ما بیرو دروسی میخوام بگم اینو هستش، شاید هم توی رادیو بحثش خیلی باز بشه خوب نباشه. اگر آدم اگر آدم دعوت بکنه همه آمادگی دارن و میان و نوش جان قدمشون هم سر چشم، ولی کسی نیست که حمید شجاع رو دعوت کنه. این نه فقط که سوال من باشه ها، سوال بسیاری از آدم هاست. من همیشه خودم رو اول مثال میزنم برای اینکه به کسی بر نخوره. ولی میخوام بگم که چجوری میشه که آدم ها به اینجا میرسن که اگر من دعوت بکنم خب دوستانم میان، آشناهام، دوستان که نه، آشناها میان و میشینیم و میگیم و میخندیم و تموم میشه و میره، ولی هیچ کس نیست که منو دعوت بکنه. شاید سالی یه بارم من مهمونی دعوتم نکنن.
میفهمم. ببینین من فکر میکنم که شما یک خودتون در وجود خودتون یه ترسی از نزدیک شدن به آدم ها داری.
دیگه من با این مثلا خودم میگم با این مشخصاتی که توی رادیو روزی دو ساعت
اصلا ربطی نداره. یعنی نکنین، گفتم بهتون نکنین این کار، با خودتون گوش نکردین. دیگه الان دیگه ببخشید دیگه وسط کاریم باید بگم.
بله بگی.
ببینین شما یک ترسی، حالا این ترس باید ببینین این عامل، حالا نمیتونم بگم ترس، شاید بگم یه عامل بازدارنده، یک عامل بازدارنده حالا یا در وجود شما یا درون خانواده شما هست که نمیذاره شما از یه حدی به آدم ها نزدیکتر بشین. این عامل بازدارنده چیه؟ شناساییش با خودتون. ولی اصولا اینی که شما یک فضایی رو بخواید تجربه کنین که رفت و آمد تجربه کنین، من بهتون بگم که اصلا لازم نیست که مشروب باز کنین. شما همین که یه آدمی باشه که بدونین ماهی یه بار یا شما میرین، یه دفعه شما میرین، یه دفعه اونا میان و این اتفاق به آسونی میتونه بیفته.
من میگم حالا من اینو گفتم آخرش شما شنونده ها همه من دعوت میکنم.
آره دعوت میکنم خوبش. بس شنوندگان عزیز، آقای شجاع شراب چی دوست داری؟
نه من
بگم آماده کنم.
من اگر خودم رو گفتم مثال زدم، من همیشه شما خودت حداقل میدونی خانم شادابی که من همیشه خودم رو موش آزمایشگاهی میکنم. اون بخشی که مربوط به نمیدونم اعتیاد باشه، من از اول از همه جلوتر خودمو میندازم وسط که قشنگ تحلیل بشم و حتی مخالف شما هر از گاهی صحبت میکنم که بشه مطلب رو جا انداخت. اینم یکی دیگه از چیزایی هست که من فکر میکنم راجبش بایستی این ارتباطات اجتماعی یا اون بخش ایگو ورد میشه دیگه.
بله ایگو ورد میشه.
آره
آفرین
روی
شما.
ایگو ورد بایستی مقداری فوکوس کنیم بیشتر.
ببینین
بیشتر.
من میخوام روی ارتباط اجتماعی، میخوام اینو متوجه باشیم، ارتباط اجتماعی با مهارت اجتماعی دو تا بحث جدا از همه ها. یعنی شما اگر مهارت های ارتباطی اجتماعی رو داشته باشید، حتما مسائلی نظیر این داستان شما رو آزار نخواهد داد، چون مهارت ارتباطی به شما میگه که با این آدم میتونی دوست باشی، با این آدم میتونی نزدیک بشی، ولو اینه که یه بارم مثلا یه مهمونی شما بدی. خب ولی همونجا میتونی تشخیص بدی اوکی این آدم دوست منه، این آدم نیست. ببینید وقتی که ما میخوایم ارتباط رو نزدیک بکنیم، به خصوص وقتی خانواده هستیم و به خصوص فرزندانی داریم، خیلی مهمه چه کسی رو برای اینی که به خونه ما وارد بشه انتخاب میکنیم. حالا کلن من به لحاظ کاری این شکلی کنم که خیلی وقتا با آدم ها صحبت میکنم، مشاوره میکنم و در واقع تراپی میکنم و بعدها اینا به شکلی برای اینکه تو کارگاه های ما شرکت میکنن، برای اینکه جسته و گریخته سوالی اگه داشته باشن، یه مقداری حالت دوستی پیدا میکنه ارتباط. البته خب من خیلی هم باید مواظب به این در واقع حریم ها باشم که بتونم خدمت کنم، اگر نه نمیتونم اون خدمتی رو که شایسته و بایسته است انجام بدم. ولی خب خیلی وقتا این اشتیاق وجود داره که دوستان با ما رفت آمد بکنن، ولی منم که تصمیم میگیرم که مثلا یه آدمی که یه سری آیتما رو داره که نمیشه با هم جور در نمیاد، اینجا شما میتونین راجع به آدم ها قضاوت بکنین. تنها جایی هست که شما میتونین راجع به آدم رو قضاوت بکنین، اونجایی که میخواین آدم ها رو برای معاشرت انتخاب بکنین. بنابراین بهش فکر بکنین که چه کسی رو میخواین انتخاب بکنین و به چه کسی مایل هستین و چرا، اینکه چرا اون آدم رو میخواین که باهاش ارتباط داشته باشین، بازم اونم خیلی مهمه. خب مسئله که میخواستم موازی با مسئله پورنوگرافی راجبش صحبت کنم، چند دقیقه بیشتر وقتتون نمیگیرم، فکر میکنم که یه ربع دیگه وقت داریم.
بله تقریبا.
ریشه ناتوانی جنسی در مردان از کجاست؟ چی میشه که ناتوانی جنسی اتفاق میفته به لحاظ روانشناسی تحلیلی؟ پدر و مادری که رابطه زوجیت رو بلد نیستند کسانی هستند که عموما فردیت خودشون رو هم زیست نکردن. کسی که فردیتش رو زیست نکرده یعنی عملا یک هویت درست در ذهن خودش از خودش نداره. با من هست یه جوره، با شما هست یه جوره، با یکی دیگه هست یه جوره، یعنی هویت ثابتی نداره و نهایتا فردیت خودش رو نمیتونه زندگی کنه. این بحث مفصلیه. ولی یه جایی هست تو خانواده ها که شما میبینی پسری که از پدرش زده میشه، یعنی بابا، یعنی یه جایی که بابای من بیدار شدنش از خوابم ظلم بوده، یعنی مادر پدر رو به شکلی در خانواده معرفی میکنه که این یک ضحاک بیشاخودمیه که داره در واقع ما رو استثمار کرده، به ما زور گفته. و اتفاقی که برای پسر میفته اینه، حالا تا یه حدود این برمیگرده به بحث پدران غائب که وقتی پدرها نیستند به مادران توجه کافی نمی کنن، فرزندان محبت کافی از پدر نمی بینن و نهایتا این حس برای بچه پیش میاد که من اضافه بودم و پدرم به مادرم ظلم کرد. کلن یک چنین پسری به احتمال خیلی زیاد، به احتمال بالای 60% با پدرش، مردانگی خارج شده از پدرش و مردانگی خودش به کل خداحافظی میکنه. یک چنین فرزندی به احتمال زیاد با کلن مردانگی و با تمام مشتقاتش میبوسه میذاره کنار و در واقع اینا میشن پسرهایی که از پدرهاشون متنفرن، احساس بد بودن، منفی بودن، ببخشید عوضی بودن، ناکافی بودن، زن رو نشناختن و غیره دارن. و عاقبت این پسرها چی میشه؟ اینا تبدیل میشن به دونجوان. شما راجب داستان دونجوان چیزی میدونین؟
شنیدم ولی الان حضور ذهن ندارم، شما بگید.
خب من خیلی خلاصه میگم داستانشو، اگر دوستان یه سرچ کوچیک بکنن توی اینترنت داستان دونجوان هست که یک داستان فرانسویه. ولی اصل موضوع اینه که یک نجیب زاده جوان و بسیار زیبا هست که بسیار هرز است. یعنی چی؟ یعنی یک پسر جذاب و بدون توان باروری که ما اصلا بهش میگیم اختلال دونجونیسم و یه بخشی از این اختلال با اختلال نارسیستیک مشترک هست، یه بخشش نه همش. یعنی اگر کسی نارسیست باشه احتمال اینی که دونجونیسم باشه هست، ولی هر کسی که دونجونیسمه حتما نارسیسم هست، ولی نه که هر کسی که نارسیسته حتما دونجونیسم باشه، یه بخشیش مشترک هست. خیلی خودشو هایپرسکشوال نشون میده، خیلی خودشو توانا به لحاظ جنسی نشون میده، خیلی شیکه، خیلی جنتلمنه، خیلی با زنها بلده چجوری برخورد کنه به ظاهر. دوستان لطفاً اشتباه نکنین، بعضی وقتا کلمات من میگم یه طرفه دارم من صحبت میکنم، ولی گاهی دوستان اینا رو دو طرفه میکنن. حالا الان ممکنه براشون بعدم یه پس فردا به ما زنگ بزنن بگن یعنی چی، یعنی هر کی جنتلمنه دونجونیسمه؟ نه، من گفتم کسانی که این اختلال رو دارن با این رفتارها زنها رو جذب میکنن و زنها جذب میشن، ولی این آدم ها عملا مشکل برقراری جنسی با شریک جنسیشون دارن، نمیتونن ارتباط جنسی رو برقرار بکنن و به کل انقدری که به ظاهر نشوندن که ما زنها رو میشناسیم و ما با زنها رابطه داشتیم و ما دوست دخترهای بیشماری داشتم، من نمیدونم با زنان بیشماری ارتباط برقرار کردم، شما میبینی که نهایتا اینها راجع به شریک جنسی بسیار ضعیف هستن، ضعیف عمل میکنن. حالا فکر این آدم در پس تفکر این آدم این هست که مادر یک عمری به پدر انتقاد کرد و تمام وجود پدر رو از جمله مردانگیش رو زیر سوال برد و پدر بزرگترین اشتباهش این بود که موند توی اون زندگی. حالا چه ریاکشنی دارم من نسبت به این موضوع؟ من در هیچ رابطه ای ماندگار نیستم، من دل همه زنها رو میبرم، ممکنه که با آدم ها با اونا ارتباطم برقرار بکنم ولی نمیتونم، طولانی ترین رابطه میشه 2 سال، نمیتونم ارتباط طولانی مدت داشته باشم چون باورم اینه که پدرم اشتباه کرد در رابطه ای موند که بهش انتقاد وجود داشت. حالا اگر به من هر انتقادی بشه، همون پسمونده های روان مردانگی در روان من هم زیر سوال میره. و یه طرز فکری که دارن احتمالاً اینجور آدم ها اینه که مرد خوب مرد مرده است، نه مقاومت داره، نه ایده داره، نه دزد ناموسه، نه بابای همسرشو در میاره به قول معروف، نه تجربه داره، نه تز داره، نه ایده داره، نه شناخت داره، هیچی نداره، فقط هر چی زنش میگه همونو داره. و اینجا یک نقطه ایست که هموسکشوالته میتونه متولد بشه، که من به این باور برسم که وقتی تو با زن ارتباط برقرار میکنی و ارتباط جنسی به خصوص برقرار میکنی، داری به اون صدمه میزنی و بنابراین من وارد یک ارتباط با یک همجنس میشم که اون صدمه رو که به یک زن میزنم به یک در واقع به یک مرد نمیتونم اون صدمه رو بزنم، چون به لحاظ روانی من باور دارم که زن ضعیف‌تره، یعنی من اینو از مادر و پدر گرفتم، نمیخوام اون آدم ظالم باشم، و یا اینی که من میخوام نقش مادرم رو تجربه بکنم، یعنی کسی باشه که اون ظلم رو به من بکنه. حالا اون ظلم در واقع همون ارتباط جنسی میتونه تعبیر بشه و همین میشه که حتی شما میبینین در ارتباطات هموسکشوالیته یک نفر نقش زن رو بازی میکنه، یک نفر نقش مرد رو بازی میکنه. خیلی کم پیش میاد، حالا با توجه به محدوده کاری که ما داشتیم که در واقع با این دوستان کار بکنیم، خیلی کم پیش میاد که یک هموسکشوالیته تمایل داشته باشه هم زن باشه هم مرد باشه. معمولا روانن یکی رو انتخاب میکنن، یا قربانی شونده رو انتخاب میکنن یا قربانی کننده رو انتخاب میکنن. و این بحثی است که در کنار بحث پورنوگرافی، بحث ناتوانی جنسی در مردان، به دلیل اینکه ما میدونیم که مردها به لحاظ جنسی از راه دیداری بسیار تحریک پذیرتر هستند تا خانوم ها، اینا با هم عجینه، یعنی کسانی که طولانی مدت فیلم های پورنو میبینن احتمال اینه که به درگیری دونجوان گرفتار بشن هم هست، چون این بهترین راه فرار ارتباط از فرار ارتباط واقعی هست.
و کسانی که درگیر این نوع رابطه، یعنی درگیر یک رابطه هستن و باز هم میرن سراغ پورنوگرافی، اونها چی؟
خب ببینید، بازه گسترده ایه، کسانی که درگیر رابطه در واقع زناشویی هستن
به طور مثال بعد
و به سراغ پورنو میرن، احتمالات گوناگونی هست، ولی الان بخوام یه جواب در واقع عمومی تر بدم اینه که معمولا مردانی که ارضا نمیشن به لحاظ جنسی و نیازهاشون به توسط زنانشون دیده نمیشه، سوق پیدا میکنن به پورنوگرافی و این البته به اشتباه هست، چون باور من اینه که اوکی حالا که زنم منو برآورده نمیکنه، من یه جای دیگه اینو تجربه میکنم و بین پورنوگرافی و یک زن دیگه که طبیعتاً من به یکی از این اشکال باید خودم رو تخلیه روانی بکنم و تخلیه جنسی بکنم، پورنوگرافی رو انتخاب میکنم که خیانت نکرده باشم، ولی صدمات بزرگتری به خودم میزنم. یعنی این که آدم بخواد حتی یه پارتنر داشته باشه خارج از خانواده، سکس پارتنر فقط داشته باشه، به نوعی صدمه کمتری به لحاظ روانی به من میزنه تا اینکه من بخوام پورنوگرافی تماشا بکنم. من تایید نمی کنم، نه رابطه خارج از خانواده رو تایید می کنم، نه پورنوگرافی رو تایید می کنم، فقط دارم مقایسه می کنم که کدوم یکی صدمه کمتری به فردیت من میزنه. و یه چیز دیگه هم که هست اینه که اینا قابل پیگیری و درمانه. من مراجعینی داشتم که زنها به دلیل عدم آگاهی و به دلیل عدم تجربه کافی اصلا نمیدونستن که یک مرد به لحاظ عاطفی تا چه اندازه نیازمند بحث سکس هست و چقدر مسئله جنسی برای مرد جدیه. و خب ما در جامعه تربیت میشیم، اصلا جامعه داخلی و خارجی نداره، یعنی مثلا جامعه‌ای که مثلا شما بگید یکی تو سوئد ندیگه اون شکلی پرورش پیدا نمی‌کنه، کماکان حتی در خانواده‌های بسیار روشن فکر مسئله سانسور جنسیتی هست.
اصلا مگه موضوع پورنوگرافی فقط در خصوص مردان هست؟ آیا مگه زنها پورنوگرافی رو نمیارن؟
عرض کردم به دلیل اینی که مردها به لحاظ دیداری تحریک پذیرتر هستند بیشتر رو میارن به پورنوگرافی.
یعنی این نیست که مثلا خانم ها؟
نه، خانم ها هم هستن، خانم هایی که به پورنوگرافی نگاه میکنن، ولی واقعیت اینه که خیلی حتی زمانی که تشویقشون میکنی که نگاه بکنن یه اکراهی دارن. و مسئله اینجاست که زنها وقتی که به سکس فکر میکنن احساس میکنن به چیز کم و در واقع کثیف و سطح پایینی دارن فکر میکنن، در حالی که اصلا اینجوری نیست. به قدری خود موضوع سکس مقدس و قابل زمانگذاریه، یعنی من فکر میکنم باورم اینه در رابطه زناشویی مقدسترین و مهمترین رکن بعد از رابطه کلامی، یعنی رابطه کلامی که وجود داره اتوماتیک بحث ارتباط فکری، ارتباط احساسی و جسمی اتفاق میفته، اما ارتباط جنسی مهارتی است و یکی از مهمترین مهارت‌های ارتباط زناشویی است. فراگیریه، میشه فرا گرفت. اگر آقایون با خانم‌هاشون هر مشکلی دارن که فکر میکنن به مسئله در واقع پرورش سکس احتیاج دارن، میتونن به ما مراجعه بکنن و ما با کمال میل بهشون کمک میکنیم. چون باز تأکید میکنم روی این موضوع، برای خانم‌ها خیلی راحته که با من زن راجع به مسئله سکسیشون صحبت بکنن تا پیش هر مشاور دیگه‌ای برن که مثلا آقا هست یا به زبان دیگری صحبت میکنه.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه، خیلی هم ممنون. 29 دقیقه هست که داریم صحبت میکنیم، سپاسگزارم از شما، ممنونم خانم شادابی. تلفن خانم شادابی هست 0760-170-153. اگر در خصوص صحبتهای امروز مسئله دارید، خواستید با خانم شادابی مشورت بفرمایید، حتما با شماره ایشون تماس بگیرید یا با شماره های رادیو 031-54-0038 و 031-54-0039. ممنونم از شما خانم شادابی، تشکر میکنم.
همچنین ممنون، هفته خوبی داشتید.
تشکر میکنم، روز شما بخیر باشه. شنوندگان عزیز، همینجا هم من از حضور شما مرخص میشم، توجه شما رو به یک ترانه جلب میکنم و بعد از اون بخش دوم پیام های بازرگانی. امروز پنجشنبه هست و همونطور که میدونید یکی دو روزی هست که تغییراتی ایجاد شده در ساعت‌های MNF و رادیو آوای هنر. جناب آقای سعید اویسی بعد از ما برنامه‌های MNF رو ادامه خواهند داد. روز بر همه شما خوش.